بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. باب الشرایع. حدیث اول از حضرت صادق علیه السلام، حضرت فرمود خداوند تبارک و تعالی اعطا کرده است، داده است به پیغمبر اکرم محمد صلی الله علیه و آله و سلم، داده است به پیغمبر شرایع نوح و ابراهیم و موسی و عیسی را. شرایع یعنی چی؟ یعنی اون اصول و خط قرمزهای اساسی ادیان گذشته را، اون نکات اصلی، زیربناها، امور اساسی که در شرایع حضرت نوح و ابراهیم و موسی و عیسی بوده است را به پیغمبر داده است. اینا خطوط قرمز اصل اصلا خلقت بشره. اگر انسانی آفریده شده، اگر تکلیفی آمده، باید این امور درش لحاظ بشه. چی هست اونها؟ یکی از توحید. خب هر کسی، اگر هر پیغمبری بیاد، اول باید توحید باشه دیگه. خدایی هست، اون خدا یکیه. اینا ضروریات باید باشه در هر دینی. و اخلاص. اخلاص یعنی چی؟ یعنی اخلاص یعنی که باید اون خدا رو فقط بپرسته، کس دیگه رو نباید مخلوط کنه، نفی غیره. و خلع الانداد، ندها و ضدهای خدا رو باید بزنه، از بین ببره، بت پرست نباشه، دو خدایی نباشه همسالین. و الفطرت الحنیفیت سمحه، اینها رو به پیغمبر داده از شرایع گذشته، یعنی اون دین مستقیم و معتدل که آسان هم هست، بیش از حد توان خداوند، یا حتی در حد توان خداوند تکلیف نکرده، اینا در دین پیغمبر آمده. ولا رهبانیت ولا سیاحه، نه رهبانیتی در دینی هست نه سیاحتی در دین پیغمبر. رهبانیت یعنی عزلت، همون چیزی که معروف است در مسیحیت که ازدواج نکن، نمیدونم برو تو غار زندگی کن از مردم، جدایی که در مثلا خیلی چیزهای صوفیه و اینا هم هست، اینها نیست. لا رهبانیت، اما چنین چیز نه، باید تو همین جامعه زندگی کنی، با همین مردم، خداوند اینطور آفریده. ولا سیاحت، از سیاحت درست نیست که بیابانگرد باشی، از این شهر به اون شهر، خانه نداشته باشی، زندگی نداشته باشی، به این عنوان که من میخواهم تحت قیودات نباشم، به یک جایی وابسته نشم، خانه به دوش باشم، اینها نیست، اینا ادابازیه، واقعیت دین این نیست. احل فیها الطیبات، خدا در این جمیع این شرایع که به پیغمبر اکرم هم داده است، همه طیبات رو حلال کرده. و حرم فیها الخبائث، همه خبائث رو حرام کرده و برداشته است از مردم اون قل و زنجیری ها و سختی ها و سنگینی هایی که بر اینها بود، یعنی قید و قیودات غلط، قوانین غلط، باورهای غلط، انس به یک سری تقیدات اشتباه، که مثلا اگر کسی، مثال میزنم، مثلا بعضی چیزا رو شوم میدونستن، اگر این کار شد مثلا باید فلان کنی، تو بعضی چیزا بوده باید بچه تو بکشی، ذبح کنی اگر اتفاقاتی بیفته، و همسا اینا قوانین غلط من درآوردی بوده. اینا در همه ادیان چی میشده؟ نفی میشده، انبیا باش مبارزه میکردن. سپس خداوند واجب کرد بر پیغمبر در این شریعت اسلام، یا در همه شرایع، در همه شرایع خدا واجب کرده نماز و زکات و روزه و حج و امر به معروف نهی از منکر و حلال و حرام و مواریث و حدود و فرائض. مواریث بحث ارث، و حدود بحث حد، و فرائض بحث همین، آره، نه فرائض به معنی واجبات نیست، یعنی احکام همون مربوط به حد و اجرای قضاوت و اینها هست، مربوط به ارث و وصیت و چیزهای اینطور، و جهاد فی سبیل الله، و جهاد فی سبیل الله، اینا در همه ادیان بوده و خداوند به پیغمبر هم داده. پس نماز طبق این حدیث، نماز و زکات و روزه و حج و امر به معروف و نهی از منکر، اینا ضروریات و قطعیات جنبه های عملی ادیان هست. در همه ادیان در حوزه های امور عملی امر به معروف و نهی از منکر هست. نمیشه پیغمبری بیاد به خدا دعوت بکنه، به نبوت خودش دعوت بکنه، به نفی شرک دعوت بکنه، به اخلاص در پرستش خدا دعوت بکنه، بعد بگه نماز بخونین یا مثلا روزه بگیرین، بعد به امر معروف نهی از منکر نمیخواد بکنین، به هم کاری نداشته باشین، اصلا چیز نداریم در هیچ شریعتی. از ضروریات شرایع خیلی مهمه. چرا؟ چون به خاطر که لا رهبانیته، لا سیاحته، عزلت چون نداریم، زندگی فردی بی ربطه به کسی نداریم. اگه خدا دستور میده آقا که بره توی قاری برای خودش زندگی کنه، حیوان که نیستیم که، حیوان خودش تنهایی کار خودش، کرکس مثلا خودش برای خودش زندگی میکنه، یک مار میبینی خودش برای خودش زندگی میکنه. انسان اینطور نیست، انسان با هم مرتبطن. وقتی مرتبطیم با هم حق پیدا میکنیم. شما یک سری کار اشتباه میکنی، اشتباه رو من اثر میذاره، کار خوب کنی به نفع من و بچه من و زندگی منه. پس ما باید به همدیگه امر و نهی از منکر کنیم. پس میفرماید هیچ دینی، هیچ شریعتی نیست که در حوزه امور عملی افراد نسبت به هم بی تفاوت باشن. نداریم همچین چیزی. پس امر و نهی از منکر در همه هست. جهاد فی سبیل الله در همه ادیان هست. چرا؟ چون اگر فردی باشد یا افرادی یا گروهی بخوان تعدی کنند بیش از حد، امنیت افراد رو به خطر بندازن، دزد سرگردنه بشن، یاغی بشن، تهدید برای امنیت و ارض و مال مردم باشن، اینجا جهاد واجب میشه در هر دینی باشه. باید این حدود، اینا ضروریات ادیان هم در همه ادیان هست. از اون طرف نماز هم هست. باید، حالا به چه کیفیتی در ادیان مختلفه، ولی نماز باید باشه، یک اون گرسنگی به یک نحو خاصی، روزه باید باشه، حج در همه ادیان باید باشه. بالاخره خانه کعبه محل‌های عبادتگاه‌های، مکان‌هایی که به سمتش کوچ کنی برای انجام مراسم عبادت در همه ادیان بوده. حالا برای پیغمبر چیزهایی رو اضافه کرده خداوند. خب خیلی مهم میشه دیگه که به تناسب رشد و عظمت اسلام نسبت به ادیان گذشته و برتری اسلام نسبت به ادیان گذشته، طبیعتاً اون چیزهایی که اضافه شده هم خیلی مهم هست. خب اونها چی هست؟ یکی وضوئه، یکی سوره مبارکه حمده، یکی آیات آخر سوره بقره است، یکی سوره های مفصل هست. ولی مفصل، مفصل یعنی از سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم تا آخر قرآن با اون میگن سوره های مفصل، اسمش مفصله. حتی تفسیرهای دیگه هم شده ولی درستش همینه، اون که بیشتر هم گفتن همینه. و احل له المغنم، غنیمت رو در جنگ برای پیغمبر حلال کرد. و فی رو، فی یعنی اون زمین هایی که بدون جنگ به دست میاری، طرف خالی میکنه خونه و همه چی، فرار میکنه، میشه فی. یا انفال مثلا در جاهای دیگه داره، انفال اون چیزایی هستش که بدون زمین های جنگل ها بیابان ها بری آباد کنیم شمال تو. اینا رو خداوند برای پیغمبر اضافه کرد و این احکام در اسلام اضافه شد. و نصره او به رعب، خداوند پیغمبر اکرم را نصرت کرد به وحشت. میترسیدن از پیغمبر، ابهت پیغمبر در دلها میافتاد، مردم میفهمیدن که این آدم معمولی نیست، باش در بیافتیم ضرر می، شکست میخوریم، یه ترس این چنینی ازش داشتن. و جعل له الارض مسجدا و طهورا، تمام زمین برای پیغمبر هم میشه روش سجده کرد، یعنی مسجد اینجا به تعبیر فارسیش بخوایم بگیم یعنی مهر، همه زمین مهره، خوراکی نباشه، پوشیدنی نباشه، مهره. مثلا چمنی که رو زمین در نمیاد، علف در میاد، میتونی روش سجده کنی. گیاهایی که در میاد، میتونی روش سجده کنی. خاک ها، سنگ ها، هر چی جو اسمش زمینه، منتها خوراکی نباشه، پوشیدنی هم نباشه. درست شد؟ این میشه برش سجده کرد. کل زمین بس محل سجده هست و طهوره، هر چی از زمین هست میشه روش تیمم کرد. میشه باش تیمم کرد، استفاده گرد و غباری روش باشه و خاکی باشه میشه. و ارسله کافتن، این برای پیغمبره، خداوند پیغمبر رو که فرستاد، فرستاد به همه سفید و سیاه و جن و انس، یعنی کل مکلفین، پیغمبر محبوس به کل شد، برای این بخش از زمین نبود که اون بخش دیگه از زمین معذور باشه که هنوز به دین پیغمبر قبلی باقی بمونه. نه، پیغمبر ندای خودش رو به همه رسون، تکلیف پیغمبر بود اصلا. و عطاه الجزیه، جزیه در اسلام هست، در امم گذشته نبوده، که جزیه اون هستش که وقتی با مسیحی ها یا یهودی ها اهل کتاب انسان در میفته و جنگ میکنه، اونا شکست میخورن و بعد اونا در جامعه اسلامی میخوان زندگی کنن و بهرمند از نعمت های حکومت اسلامی باشن، باید یک سری خدماتی بدن، باید یک سری پولهایی بدن، ماهیانه باید یک مبالغی بدن، یک خدماتی باید بدن، و با حالتی که این کوچکیشونو، اینکه شما تحت پوشش شما هستین، باید محفوظ بمانه، این حالت باید بمونه، کوچک بودنشون. و اسر المشرکین و فداهم، اسیر گرفتن مشرکین و آزاد کردنشون، اینا در دین پیغمبره. و یک تعبیر خیلی مهمی در اینجا هست، ثم کلف ما لم یکلف احد من الانبیا. سپس امام صادق فرمود بدان که پیغمبر اکرم مکلف شد به تکالیفی که احدی از انبیا مکلف به اون تکالیف نشدن. سنگینی بار رسالت پیغمبر، سنگینی عباداتی که بر پیغمبر واجب شده بود نسبت به کل انبیا، نسبت به تمام انبیا، نه نسبت به امم قبلی، خود اون انبیا گذشته هم طاقت این رو نداشتن. مثلا پیغمبر مکلف به همچین عبادات سنگینتر و کارهای سنگینتری شد. و انزل علیه سیف من السما، تنها برای پیغمبر بود که از آسمان شمشیر نازل شد. فی غیر غمدن یا غمدن، بدون اینکه غلاف داشته باشه. این حالا توضیحات داره دیگه، این شمشیر بران آماده ای که تو غلاف هم نیست، برنده است، واضحه. مطلب پیغمبر، برهان پیغمبر، برنده است، کشنده است، از بین برنده است. شما شمشیر رو بگیرید، اول برهان، اول این بگیرید، بعد بگیرید شمشیر جنگ. اول برهان کامل می شود، واضح گفته می شود، بدون تعارف بیان می شود، سریع اثر می کند، سریع فرد رو به زانو در میاره. بعد اگر فرد نپذیرفت و خواست در برابر بجنگه، اون وقت همین شمشیر ظاهری هم هست، جنگ هم هست، جهاد هم هست. و قیل الله، و به پیغمبر اکرم گفته شد که قاتل فی سبیل الله لا تکلف الا نفسک، در راه خدا جنگ کن و تو مکلف نیستی مگر خودت، تکلیف تو نسبت به خودته، وظیفه ای که خداوند بر عهده شما گذاشته رو انجام بده. این حدیث اول. حدیث دوم، سماعت ابن مهران میگه عرض کردم به امام صادق علیه السلام که این قول خداوند تبارک و تعالی که فرموده از فصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، ای پیغمبر ما صبر کن همچنان که اولو العزم از انبیاء مرسل صبر کردند. این انبیاء اولو العزم کیان؟ حضرت فرمود نوح و ابراهیم و موسی و عیسی و محمد. اولو العزم این پنج نفرند، حضرت نوح و ابراهیم و موسی و عیسی، به ترتیب تاریخی هم فرمودن دیگه، اول حضرت نوح بود، بعد حضرت ابراهیم، بعد حضرت موسی و حضرت عیسی، بعدم که حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، صلی الله علیه و آله و سلم، و محمد صلی الله علیه و آله و سلم و آله و علیه. قلت و کیف صاروا اول العزم، چرا اینا اول العزم شدن؟ صاحبان عزم، صاحبان جدیت، عقل، استحکام در تصمیم گیری و عمل، اقدام و عمل و تصمیم گیری و برنامه ریزی، چرا اینا اینطور شدن؟ حضرت فرمود چون نوح مبعوث شد به کتابی و شریعتی، و هر کس بعد از نوح آمد اخذ کرد به کتاب نوح و شریعت نوح و روش نوح. سپس تا حضرت ابراهیم آمد، او هم باز صحفی آورد، صحف ابراهیم و موسی تو قرآن داریم، صحفی آورد و به عزیمتن ترک کتاب نوح لا کفرن به، با جدی، اولو العزم دیگه، نفر اول چرا عزم داره؟ محکم آمد دینی آورد که همه بهش عمل کنن، و همه عمل کردن، مجبور بودن، وظیفه بودن. باز حضرت ابراهیم آمد، چرا این صاحب عزم چیه؟ با عزم گفت دیگه نباید به کتاب حضرت نوح عمل کنید، حالا باید به این کتابی که من میگم عمل کنید، نه اینکه اونا غلط بود، وقتش تمام شد. محکم به عزیمتن، خیلی مهمه، اولو العزم. چرا عزم؟ اون جدیتش در چی بود؟ جدیتش در نسخ دین قبلی بود. نه حضرت فرمود لا کفرن به، نه اینکه کافر به او شد، نه، میگفت مهلتش تا الان بود، حق ندارید دیگه عمل کنید، صریح میگفتن، محکم میگفتن، با جدیت دین خودش رو جا مینداخت. البته میدونید که این معنای به عزیمتن، با جدیت کتاب جدید می آورد، کتاب قبل رو نسخ می کرد، معنای نسخ اینجا نیست که کل کتاب قبلی از حجیت اعتبار می افتاد، نه، یک جاهایش از همین دین جدید با دین قبل اشتراکات داره، مثل همین نماز، مثل همین جهاد، مثل امر به معروف نهی از منکر. ولی حضرت ابراهیم می گفت روتون رو دیگه باید برگردونید به سمت کتاب من، در اینم هست مطالب او، ولی این مازاد داره، شما دیگه هی نگید نوح نوح، بگید حالا بگید ابراهیم. اینا همه مقدمه است، فرهنگ سازیه برای وقتی که قرآن میاد، برای وقتی که پیغمبر میاد، بشر آماده بشه که دین جدید رو باید کامل بپذیری، و با وجود دین جدید، دین قدیم دیگه جای ذکر ندارد. لذا حضرت فرمود به عظیمتن ترک کتابن و کتاب نوح را ترک کرد. لا کفرن به، کافر به کتاب نوح نشد. پس هر نبیی بعد از ابراهیم آمد اخذ کرد به شریعت ابراهیم و منهاج و روش حضرت ابراهیم و به صحف حضرت ابراهیم تا زمانی که حضرت موسی با تورات و شریعت تورات یا شریعت حضرت موسی و منهاج حضرت موسی آمد و حضرت موسی هم به عزیمتن ترک از صحف، با جدیت با قطعیت ترک کرد باز کتاب حضرت ابراهیم را، صحف حضرت ابراهیم را. و همینطور باز همه انبیایی که بعد از حضرت موسی آمدن همه اخذ به تورات کردن و به شریعت و منهاج حضرت موسی. یعنی در حقیقت انبیاء مرسل و انبیاء غیر مرسل بین حضرت نوح و حضرت ابراهیم همه عملا مروج دین حضرت نوح بودن. باز بین حضرت نوح تا حضرت موسی همه عملا مروج مفسر و چیه مبلغ که صحف حضرت ابراهیم و منهاج حضرت ابراهیم و همه مبلغ او بودن. حالا خود اون انبیا یا مرسلن یا غیر مرسلن، تفاوتش هم میدونید چیه دیگه. تا انبیا مرسل رسما میرن تو مردم میگن من پیغمبرم، به من ایمان بیارید، با حرف منو گوش بدید، چنین کنید چنان کنید، ولی عملا این پیغمبر داره مال اولوالعزم قبلی رو منتشر میکنه، ولی میگه من پیغمبرم، دعوت میکنه مردم رو. ولی غیر مرسل نمیگه من پیغمبرم، با رفتارش مردم رو دعوت میکنه. شاید به عنوان یک انسان صالح، به عنوان یک انسان معمولی داره بین مردم زندگی میکنه، ولی با همون کشاورزی که میکنه کشاورزی درست رو یاد میده، با همون عبادتی که میکنه عبادت درست رو یاد میده. و هر وقت هم کسی ازش سوال کنه که پیغمبر هستی، او دیگه خودش صلاح میدونه که بگه نگه، اینا دیگه جزئیات مطلبه که من پیغمبر هستم از من تبعیت بکن، یا اینو بفرسته سراغ اون پیغمبر مرسل در زمان که 4 تا ده اون ورتره، 10 تا روستا اون طرفتره مثلا. این میدونه دیگه، اینا شبکه اینترنتی با هم متصل بودن، همیشه آنلاین بودن، انبیا با هم همیشه وصل بودن دیگه، ارتباط روحی داشتن. خب ملائکه بودن، جنیان بودن در خدمتشون، ارتباط غیبی این شکلی داشتن، درسته؟ خب پس بنابراین این چه انبیا مرسل بودن چه غیر مرسل بودن، بین دو پیغمبر اولوالعزم همه دعوتگر به پیغمبر اولوالعزم قبلی بودن. پیغمبر اولوالعزم بعدی که می آمد، حتی جایی که حضرت مسیح آمد به انجیل و با جدیت ترک کرد شریعت موسی و منهاج موسی را، پس هر پیغمبری بعد حضرت مسیح آمد اخذ کرد به شریعت و منهاج حضرت مسیح، هر پیغمبری تا جایی که پیغمبر اکرم آمدن، حتی جاء محمد صلی الله علیه و آله و سلم فجاء بالقرآن و به شریعته و منهاجه، پس قرآن رو آورد پیغمبر اکرم و شریعت و منهاج قرآن یا شریعت و منهاج خودش رو آورد. ولی دیگه پیغمبر بعدش پیغمبری وجود نداره، چه اولوالعزم چه غیر اولوالعزم، دیگه بعد از پیغمبر کسی نمیاد ادعای نبوت بکنه. پس بنابراین نتیجه این میشود فحلاله حلال الی یوم القیامه و حرامه حرام الی یوم القیامه. الی یوم القیامه دین پیغمبر دین خاتم هست، دستورات دستورات او هست. فها اولائه اولوالعزم منر رسولی، اولوالعزم از رسول که در آیه قرآن آمده، حضرت فهمون اینها هستن و داستانشون اینه، مراد از عزم این هست. خب در روایت عزم معانی دیگه هم شده در اولوالعزم، گفتیم قبلا دیگه در همین کتاب خوندیم دیگه، تکرار نمی کنیم. بالاخره اولوالعزم معانی مختلفی در روایت شده که این عزم به چه معناست. پس میبینید که این پنج پیغمبر عظیم الشأن، قرآن به پیغمبر ما فرموده فصبر، خیلی مهمه صبر کن. معلوم میشه تکالیف سنگینه، وظیفه خیلی سنگینه، خیلی مشکلات زیاده که خداوند به پیغمبر اکرم میفرماد صبر کن. چطور صبری؟ فقط همونطور که انبیای گذاشتم اولوالعزم صبر کردن، نمیگه انبیای گذاشت، میگه اولوالعزم. معلوم میشه تکالیف اولوالعزم خیلی سنگین بوده، میخواستن فرهنگ جدید جا بندازن دیگه، یک کتابی بیارن که مثلا 400 سال بهش عمل بشه، یک حکومتی، حکومت معنوی به پا کنن، حکومت فرهنگی درست بکنن مثلا 200 سال کار کنه. خیلی مشکله ها، خیلی کار سختیه. همین الان بشر به لحاظ همین علوم جامعه شناسی و مدیریتی و اینا نمیتونه یک سیستم قانونی تنظیم بکنه بگه از الان تا 400 سال دیگه اینطور باشه، نمیتونه همچین چیزی بکنه. نمیتونه بشر تشخیص بده 200 سال دیگه چی میشه، حالا میگن هوش مصنوعی و فلان اینا، نمیتونه تشخیص دقیق بده. لذا قوانین هی تبصره داره، کم میشه، زیاد میشه، فرهنگ ها عوض میشه، تمدن ها عوض میشه، سرعت پیشرفت علم رو نمیدونن چطور میشه. برنامه های بلند مدت هم دارن ولی کوتاه مدت هم دارن، روی این کوتاه مدت ها هی عوض میکنن. ولی انبیا اینطور نبودن. پیغمبر قبلی که میامد، بعدی که میامد، اولوالعزم قبلی رو به عزیمت ترک میکرد و پایه یک فرهنگ جدید رو میریخت. چرا؟ چون بالا سر کار خداست دیگه. خدا به وحی میدونه که آینده چی میشه و این قرار این دین چقدر طول بکشه. تمام مسائل رو میدونه، چون میداند تنظیم میکنه، میگه این کارو کن. برای پیغمبر اکرم با قرآن و با اون علومی که پیغمبر دارن نازل شده، خدا میدونه این دین دیگه الی یوم القیامه کافی و وافیه و کامله. دیگه چیزی بشر پیشرفتی نمیتونه بکنه که این دین براش کم بیاره. میگه اما هزار سال گذشته مثلا خیلی پیشرفت کرده بشر. باشه، تو هر چی هم پیشرفت کنی، خدا میدونسته پیشرفت تو یا نمیدونسته، متناسب با این پیشرفت دستورات همون موقع آورده برات. این هم سر اصلیه این موضوع هست. خب این باب شرایع بود. یعنی ما اینجا کاری به اسلام فقط نداشتیم، کاری به حضرت نوح داشتیم و حضرت موسی و حضرت عیسی و حضرت ابراهیم و حضرت موسی و حضرت عیسی، به این چهار بزرگوار. و بعد آمدیم در اسلام. ولی باب بعدی باب دعائم اسلامه. حالا در این اسلامی که آمده که حلال او حلال الی یوم القیامه و حرام او حرام الی یوم القیامه، اصول و ارکان دعائم، یعنی اون عمودها، اصل کاری ها، چارچوب اصلی، پیکره اصلی اسلام، اونها چه چیزی هست؟ حالا یک سوالم البته از حالا اینم تحقیق کنید دیگه، من واردش نمیشم. از زمان حضرت آدم تا حضرت نوح چی میشه؟ و چرا حضرت آدم جزء اولوالعزم نیست؟ کتاب داشت یا نداشت؟ منهج و روش داشت یا نداشت؟ اون رو جا انداخت یا نه؟ همه اینها بود در حضرت آدم هم. چرا او جزء اولوالعزم نیست؟
لم نجد له عزما.
چرا؟ چرا با این پس تفاوت این چهار نهار پیغمبر اکرم که حسابشون جدا، این چهار پیغمبر به حضرت آدم چی؟ حضرت آدم که کتابی آورد، چی مسائلی داشت آورد بین مردم منتشر کرد، همه انبیای بعدش همون مطلب حضرت آدم رو منتشر میکردن تا زمان حضرت نو، تفاوتش چی هست؟ این هم یک بحثیه که جای کار داره و جای بحث داره. اساس پاسخ بر این هستش که جایگاه وجودی و رتبه علمی و معرفتی و فضیلت حقیقی حضرت نوح و حضرت ابراهیم و موسی و عیسی، پیغمبر اکرم که مشخص از حضرت آدم بالاتر بوده، حقیقت وجود اینا اصلا افضل از حضرت آدم، و حضرت آدم اون حد نصاب رو برای اولوالعزم بودن که به عظیمتن، اون عظیمتی که در این حدیث مراد هست، بیاد و دینی رو منتشر بکنه، اون حد نصاب در حضرت آدم نبود. همونی که قرآن فرموده لم نجد له عزما، اون به قول ما مثلا دیگه 1975 شده برای اولوالعزم شدن، ولی 20 باید میشد، 1975 قبول نیست، به اون حد نصاب نرسید. اسمش اولوالعزم خیلی مهمه ها، خیلی مهم مقامه، واسه 25 سال بگیم حالا نشد پس نیست، همه شرایطو داره ولی نیست، بعضی شرایطو نداشتن. اولوالعزم بودن یه قوت روحی بسیار زیادی میخواد. گفتم در همین آیه، همین قرآن هم که دقت کنید، در همین حدیثی که خوندیم، حضرت فرمود که آیه قرآن فصبر کما صبر اولوالعزم. اولوالعزم تکلیف سنگین داشتن، صبر خیلی زیاد لازم داشتن. تکلیف حضرت آدم اساسا چون در مبدع بوده، به اندازه حضرت نوح سخت نبوده، کار به اون اندازه پیچیده نبوده به نسبه این موضوع اولوالعزم بودن، ولی کار حضرت آدم پیچیدگی خاص خودش رو داشته، ابتدای بشر بوده و اینها، ولی اینو نداشته. این یه اجمالی از پاسخ، دیگه نیاز به تفصیل و توضیح و تحقیق داره، باشه جای خودش. باب دعائم اسلام، باب دعائم الاسلام. امام باقر علیه السلام فرمود که بنا شده از اسلام بر پنج چیز: صلات و زکات و صوم و حج و ولایت. ولم یناد به شیء کما نودی بالولایه. خیلی این احادیث رو دقت کنید، مهمه. حضرت فرمود به هیچ چیزی ندا داده نشد آنچنان که به ولایت ندا داده شد. یعنی ولایت بر صلات و زکات و صوم و حج مقدم است، برتر است، اشرف است، افضل است. نمیتونه کسی بگه من مسلمانم ولی نماز نمیخونم، یعنی نماز رو قبول ندارم.
من مسلمانم ولی اصلا اساسا روزه رو قبول ندارم، روزه نخواهم گرفت هیچ وقت، بی دلیل بی عذر نمیگیرم روزه، نمیتونه همچین کاری بکنه. همونطور که کسی نمیتواند بگوید من مسلمانم اما ولایت تا قبول ندارم، و الا شما نمیتونی بگی اسلام بنا شده بر این. این یکی از ادله محکمی است بر این که افرادی که ولایت امیرالمومنین را قبول نکردند مسلمان نیستند. مثل اینکه کسی بیاد بگه آقا من مسلمانم ولی بی دلیل و بی عذر نماز نخواهم خواند. میگیم چرا؟ میگه قبول ندارم. میگه تو مسلمان نیستی. مثل اینکه کسی بگه من مسلمانم اما قرآن رو قبول ندارم، وحی بودن قرآن رو قبول ندارم، کلام الله بودن قرآن رو قبول ندارم، یا من مسلمانم اما بی دلیل بی عذر، به هیچ دلیلی من قرآن نمیخونم اصلا، گوشم نمیدم، تفسیرشم نمیخونم، ترجمهشم نمیخونم، این کار اسلامه دیگه، این کار یکی از دعائم اصلی اسلامه. فرماد یکی از چیزهای اصلی اسلام نمازه، یکیش زکاته، ولی اینکه ممکن نمازش قضا بشه طرف سالها هم نخونه، ولی میگه نماز درسته، مال اسلامه، باید خوند، من نمیخوانم، این نمیشه نامسلمون. اما یکی کسی بگه نه من نمیخونم، یعنی اصلا تشریعش رو قبول ندارم، یا من نماز را به این عنوان که واجب است قبول ندارم، یا نماز برای همون مردم زمان خود پیغمبر بوده الان دیگه واجب نیست، انکار نماز مساوی با انکار اسلامه، انکار یکی از ستونهای اسلامه، و ولایت هم همینه. حالا ولایت اینجا به چه معنا هست بحث مفصلی دارد. آیا ولایت امیرالمؤمنین در قدیر منظوره یا ولایت همه ائمه؟ ولایت همه ائمه است، نه ولایت امیرالمومنین فقط. بعضی گفتن نه اینجا فقط منظور ولایت امیرالمومنینه، برای همون افرادی که اونجا بودن واضح دیدن پیغمبر امیرالمومنین رو به عنوان خلیفه نصب کرد، واضح دیدن این اتفاق افتاد، بعد قبول نکردن، زیر بارش نرفتن، پس بنابراین اینا مسلمان نیستن، حداقلش این باید باشه دیگه. جالبه که بعضی همین مقدار رو هم قبول نکردن، گفتن حتی کسانی که در صحرای قدیر بودند و حجت برشون تمام شد پیغمبر واضح به اونها فرمودند که امیرالمومنین خلیفه اول بعد از من هست بلا فصل، و اونها این مطلب رو انکار کردن و زیر بارش نرفتن، میگن نه اینا بازم مسلمان هست، اسلام ظاهری دارن. بنده حالا اختلاف نظر بین فقها ها، اختلاف سنگینی هم هست، یعنی طرفین ادله مختلف دارند، اینو در جهان باشین، طرفین ادله دارن، احادیث دیگه ای هم داریم درست شد از خود ائمه، ولی بنده که هر چی فکر میکنم سبک سنگین میکنم، میبینم که نمیشه حکم به اسلامشون کرد، حتی اسلام ظاهری، حتی اسلام ظاهری. کسی که ولایت امیرالمومنین مهمتر است یا نماز؟ ولایت امیرالمومنین. چطور ممکنه انکار ولایت انکار اسلام نباشه، انکار نماز انکار اسلام باشه؟ انکار نماز انکار اسلامه، انکار ولایت انکار اسلام نیست، در حالی که ولایت از نماز مهمتره و ولایت رو بیشتر و قویتر تأکید کردن و تصریح کردن. چطور این ممکنه؟ این با ادله جور نیست. البته گفتم از اون طرفشم علما ادله دیگری هم دارم، نمیخوام واردش بشیم. کتاب شهاب و ثاقبی دارد مرحوم شیخ یوسف بهرانی، نمیخوام بگم همش درسته، ولی بسیار کتاب مفیدی است در تقویت براعت و تبری و شناخت دشمنان ائمه، خیلی کتاب خوبیه، خیلی متاسفانه از کتاباییه که بسیار هم کم در دست هسته، بسیار کم مورد مطالعه قرار میگیره، در حالی که یک فقیه متبحر شیخ یوسف بهرانی نوشته، خیلی کتاب نفیسیه، ترجمه هم که اصلا نشده، اگه ترجمه بشه خیلی کتاب خوبیه، بسیار کتاب نفیسیه. در همین بحث مفصل ایشون قائل به نجاسته، میگه غیر شیعه نجسن اصلا و مسلمان هم نیستن، به حساب ظاهرم مسلمان نیستن، نه فقط روز قیامتیش، و نجس هم هستن. ادله بد میاره برای مطلب. خیلی آره اونا که هیچی، سایر اهل کتاب که اونا که مسلمان نیستن و معلومه دیگه، اونا نجس میدونن، مشهور فقها من نجس میدونن، اون که البته اختلافی همینم، ولی اکثر فقهای شیعه مسیحی و یهودی رو نجس میدونن، روایت مختلف و عدل زیادی هم داره. حالا که اون که هیچی، ولی در مورد مخالفین که شیعه نیستن اینا. به خاطر همین وهابیت امروز پایان نامه هایی که می‌نویسن ملاهاشون و فلان اینا، دانشجوهاشون و در حوزه های علمیهشون و اینها، یکی از چیزاشون همینه، تجمیع اقوال علمای شیعه در این که مثلا سنی ها همشون نجسن، اینا همه اقوال علما رو جمع کردن. یکی از مصادر مهمشون هم کتاب شهاب ثاقبه، یعنی از تو این کتاب رفتن خیلی چیزا رو درآوردن، چون مرحوم شیخ یوسف بهرانی اقوال شیخ طوسی، شیخ مفید، سید مرتضی، سلار ابن ادریس و بزرگان فقها، نجوم ستاره های به حساب آسمان فقاهت و اینها رو همه رو جمع کرده که چقدر اینها، بسیاری از علما قائل به نجاست اینا هستن اصلا. مثلا این اگه مردن بهشون نماز نخونید، دفنشون نکنید، تعابیر عجیب غریبی داریم از علما. یا اگه نماز خوندید مثلا 4 تا تکبیر بگید. 4 تا تکبیر برای کسی که مسلمان نیست 4 تا تکبیر میکنن مثلا اگه نمازی براش بخونن. خیلی گفتن مثلا نماز حق نداری بخونی و امثال اینطور امور، مگه مستضعف باشه فلان باشه، حالا احکامی داره. بالاخره این یک بحثیه، ما الان مطلبی رو نمیگیم که کدومه چطور هست، مطلبی رو هم اظهار نمی کنیم، چون جای کار علمی سنگین داره، واقعا کار علمی سنگین لازم داره که این لم یوناده بشه این کما نودیه بالولایه. یعنی چی؟ حتی من میخوام بگم این ولایت فقط احتمال زیاد داره با توجه به حدیث بعد و بسیاری از احادیث که این ولایت فقط صحبت ولایت ائمه هم نیست، حتی ولایت دوستان اهل بیت هم هست، به اونجا هم میاد. چون در حدیث بعدی، حدیث دوم، راوی میگه به امام صادق عرض کردم مرا آگاه کن بر حدود ایمان. حضرت فرمود شهادت به لا اله الا الله و محمد رسول الله و اقرار به ما به آنچه که پیغمبر از جانب خدا آورده و نمازهای پنجگانه و اداء زکات و روزه ماه رمضان و حج بیت و ولایت ولینا و عداوت عدونا. فرمود دوستی با دوستان ما و عداوت با اعدای ما، هم تولی و تبری خودمون که در ذهنمون هست، و دخول مع الصادقین، وارد شدن به در معیت صادقین، یعنی باید ائمه همون ولایتی که در حدیث قبلی آمد اینجا میشه دخول مع الصادقین، اون رو به عنوان امام قبول داشته باشی و بعد دوستان اون امامو دوست داشته باشی، دشمن اون امامو دشمن داشته باشی، دشمنان دوستان امام رو دشمن بداری. این میشود حتی دشمن امام و دشمن دوستان امام، هر دوش در روایات هست، اینا رو باید دشمن بداری. این جزء اصول ایمانه، اگه نباشی مؤمن نیستی، تولی تبری نشه باشی مؤمن نیستی. خب حدیث سوم هم همین از امام باقر علیه السلام، فرمود اسلام بنا شده به 5 چیز، بر نماز و زکات و روزه و حج و ولایت، و ندا داده نشده است به چیزی آنچنان که ندا داده شده است به ولایت، ولی مردم 4 تا رو گرفتن و این یکی که مهمتر هست رها کردن، ولایت رو رها کردن اما نماز و روزه و اینها رو گرفتن. در حدیث دیگر، حدیث چهارم، امام صادق علیه السلام فرمود اصافی الاسلام ثلاثه. اصافی، شما وقتی میدید بیرون شهر میخواید دیگی بذارید زیرش روشن کنید، آتیش روشن کنید، هیزم و فلان و اینها رو آتیش بزنید، چند سه تا پایه آجر و سنگ و اینا رو هم میچینید در سه پایه، درسته؟ قدیم دیگه شعله و اینا که میزنن، قدیم نه، حالا هم هست که میزنن، جو سه پایه بزرگ درست میکنن، دیگو میزنن روی اون، اون سه تایی که تمام دیگ روی اون بنا میشه به اون میگن اصافی، درسته؟ با سنگ و آجر اینا سه تا پایه درست میکنن، با گل میزنن صفر میشه، بعد اونو میزنن روش. اصافی اسلام سه چیزه. بعد شما میدونید که اگه یه دونه از اونا رو بردارن میفته دیگه، یعنی اون تعادل دیگه نداره، از جایگاه خودش در میره، یا وزنش زیاد میشه اون دو تا پایه رو دیگر خراب میکنه، یا تعادل به هم میخوره به یک طرف کج میشه. فرمود این سه تا هست، صلات و زکات و ولایت، یعنی با صلات و زکات و ولایت از روزه و حج هم باز مهمتره، یعنی خود اون 5 تایی که در اونجا فرمودند در احادیث قبلی خودش درجات داره، 5 تا مساوی با هم نیست. الان اینجا حج و روزه رو نفرمودن، حج و روزه باز رتبه دومه تو 5 تایه، رتبه اول مال چیه؟ مال این سه تایه، نماز و زکات و ولایت. قرآن هم میفرماد اقیم الصلاة و آتوا الزکات، اقیم الصلاة و آتوا الزکات، صلات و زکاته. باز مهمتر در این سه تا کدومه؟ ولایته. پس طبق تقسیم بندی روایت میشه ولایت، صلات، زکات، حالا صوم یا حج، یا حج یا صوم، بالاخره این 5 تا میشه، خودش ترتیب بندی داره. بعد حضرت فرمود از این سه تا هیچ کدومش
صحیح نیست مگر به اون دوتا. میفرماد تشبیه من کردم به اون سپایه، ولی تو نبری تشبیه تو این جهت که میگی من اون پای عقبیه را اگه بردارم که این دیگ هنوز ایستاده که، فهمون نه، این سپایه به هم وصله، نه سپایه از هم جداه، سپایه به هم وصله، یعنی هر کدومشو بکشی اون دو پای دیگه هم از بین میره، لذا دیگ سقوط میکنه، کار از آب در نمیاد. لذا فهمون لا تصح واحدت منهن الا به صاحبتها. چون حدیث بعد طولانی هست، انشاءالله جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آل محمد.